الخاص.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
به نام خدا، به نام خدایی که دوستمون داره، دوستش داریم و با امید و توکل به او لحظه هامون رو سپری میکنیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند، هممیهنان گرامی، مردم صبور و با گذشت و ایثارگر و عاشق ایران زمین. افتخار داریم که در یک سه شنبه پاییزی همراه شما باشیم با بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی جوان. در حالی که ساعت 14:31 است، دعوت می‌کنم دومین برنامه این بخش رو با عنوان عبور از تاریخ بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. ماجراهای سلطنت نادرشاه رو تقریبا گفتیم، همینطور اشاره کردیم به عرض شود که سرگذشت عادل شاه یا علی شاه، در تاریخ بیشتر از او به نام علی شاه هم یاد کردن، علی شاه افشار، که دوران سلطنتش به یه سال درسید. آدم بسیار شروری بود و آدم کش بود، جانی بود، تمام فرزندان و فرزندزادگان نادر رو کشت، همون علی قلی میرزا یا علی قلی خان افشار که پسر ابراهیم خان ظهیرالدوله بود. ماجرا اونو تموم کردیم، دو تا ماجرا مونده که باید به عرض شما عزیزان برسانم، این ماجرا رو تموم کنم. یکی همون سرنوشت علی افشار که ما از طریق نشریه‌ای که در اتریش در 1354 منتشر شد دانستیم، یکی از ایرانیان آنجا آقای اکبر تاجر بوده، متأهل فن و هنرم بوده، رفته در گورستان وین، به نظرش یک سنگ قبری رسیده که روی اون سنگ قبر به زبان آلمانی نوشته بودن علی افشار، شاهزاده علی افشار، فرزند نادر. ماجراشو من چند بار تو مطبوعات نوشتم و گفتم، به طور خلاصه میخواهم بگویم که این بچه که 10 ساله بود وقتی که پدرشو کشتن، همسر اصفهانی نادر، اینا همه تحقیق شده است، به فکر افتاد که اینا از ایران فرار بده و این افسرانی که در خدمتش بودن، چند به اصطلاح درجه دار و افسر در خدمت این شخص بودن، در خدمت این خانوم، فراهم کردن اسباب به اصطلاح فرار این بچه رو. یکی دو نفرم باش رفتن به خاک عثمانی. در اون زمان شما میدید که عثمانی ها با ایران اختلاف داشتن، با اینکه با نادر صلح کرده بودن، ولی بعید نبود که این بچه رو برگردونن، این پسر 10-11 ساله رو برگردونن. این بود که اینها اومدن یه نامه نوشتن به ملکه اتریش ماری ترز که زن بزرگی بود، زن با شخصیتی بود، پدرش هم با نادرشاه رابط دوستی داشت، رابط حسنه داشت، و اینها یک نامه نوشتن و درخواست پناهندگی کردن. این خانوم هم که ملکه اتریش بود دستور میده که این بچه رو ببرن به اسلوونیا. اسلوونیا یکی از ایالات سربستانه که حالا شده یک کشور مستقل. اینا 6 تا کشور بودن. کشور یوگوسلاوی رو در پایان جنگ اول جهانی تأسیس کردن. حالا این همراهان شاهزاده علی افشار تقاضای مساعدت کردن از ملکه اتریش. ملکه اتریش هم رابطش با ایران خیلی خوب بود. ملکه اتریش روابطش خیلی صمیمانه بود با نادرشاه، به خاطر اینکه نادرشاه با عثمانی ها می جنگید. چون دولت اتریش از حملات عثمانی ها رنجه بود، در فشار بود، با ایران دست اتحاد داد و بنابراین این پسر کوچک رو بردن به جایی به نام زملین. در اون زملین مدت ها موند و کنت زملین بهش لقب کنت زملین دادن و این بزرگ شد، کم کم به سن رشد رسید و ملکه دستور داد ایشان را در مدرسه نظام، دبستان نظام که اون موقع در تمام کشورهای اروپایی دبستان نظام هم بود، ایشون را ثبت نام کردن و بعد وارد دانشکده افسری شد، یک افسر تحصیل کرده شد و ایشون در ارتش اتریش ماندگار شد. 1747 عرض شود که نادر کشته میشه تا 1800 این در ارتش اتریش به درجات بالا رسید. میگوین به درجه عرض شود سرگردی رسید، ولی فکر کنم اشتباه میکنن. میجر جنرال یعنی عرض شود که سرتیپ. من فکر کنم این به درجه جنرالی رسید. بریگادیر جنرال یا میجر جنرال یعنی درجه سرتیپی رسید، چون درجه بعدی لیوتنان جنراله، بعد کلونل جنراله یعنی سپه بود، بعد دارم جنرال یعنی ارتش بود و بعدم مارشال و فید مارشال. این به درجه فکر کنم سرتیپی رسید چون خیلی سن کرد. و بعدم ایشون یه ملکی در شهر وین داشت، برای خودش یک خانه ای خرید و 2 پسر به دنیا آورد از زن اتریشی خودش، یوسف و یحیی، که اسم اینا هم در اون دفتر متفویات گورستان وین ثبت شده. اینا برای من خیلی تازگی داشت. یک مجله‌ای در اتریش چاپ می‌شد به نام ایران و اتریش. این مجله رو سفارت ایران چاپ می‌کرد و این آقای محسن اکبر این مقاله رو اولین بار در اون مجله به چاپ رساند به 2 زبان فارسی و آلمانی، که من اینو تو مقالات گفتم و در رادیو و تلویزیون چند بار اعلام کردم. بنابر این نادر پس یک بچه‌ای داشته که رفته اتریش به نام کنت زملین. خیلی هم دست و دل باز بوده. وقتی هم که فوت کرده اموالش رو بین بینوایان اتریش تقسیم کرده. این طریق دیگه اتریشی شده بود، یعنی خصال اتریشی یافته بود، زبان آلمانی که زبان مردم اتریش به خوبی میدانست و در حقیقت دیگه یک فرد اروپایی شده بود. تاریخ گیتی گوشا 2 زیل داره، توجه میکنید؟ یعنی 2 نفر دیگه اومدن اینو اضافه کردن به خاطر که این کتاب کامل بشه. از آغاز تاریخ زن تا حوادث 21 محرم 1200 عرض شود که محمد صادق موسوی اصفهانی هم نویسنده بوده، هم شاعر بوده، هم تاریخ نگار بوده. بعد ایشون فوت کرده. شخصی به نام میرزا عبدالکریم خان علیرضا شریف شیرازی، این شاگرد میرزا محمد صادق بوده و این مطالب کتاب زندیه رو به دوران پادشاهی لطفعلی خان زند رسانده. باز این کار رو تموم نکرد، یه اتفاقی افتاده ما نمیدانیم. شخصی به نام میرزا محمد رضای شیرازی خاتمه تاریخ لطفعلی خان زند تا انقراض این سلسله به دست قاجارها رو برداشته نوشته. این بس گیتی گوشا یک تاریخ اصلیه و دو تا ذیل داره. مرحوم سعید نفیسی در مقدمه‌ای که بر تاریخ گیتی گوشا نوشته در سال 1917 یک نکته یادآور شده به نظر من، با اینکه من شاگرد ایشون بودم و استاد عالی قدری بود، ایشون رمان هم می‌نوشت. این خیلی جالبه، علاوه بر به اصطلاح تاریخ نگاری و تذکره نگاری و تصحیح دواوین و کتب، ایشون رمان نویس هم بوده، با مطبوعات خیلی همکاری داشته. ایشون یه اشتباهی کرده به نظر من، نوشته در میان خاندانهایی که در ایران پادشاهی کرده اند هیچ خانواده نیست که مانند سلسله زن مردان آن همه پاکدامن و غیرتمند و دادگر و مهربان و دوستدار دیار خیش و بیزار از بیگانه و بیگانه پرستی بودند. این صفات در مورد کریم خان زند کاملا درسته، ولی برادراش آدمای جالبی نبودن، پسرموهاش آدمای جالبی نبودن، فامیلاش آدمای جالبی نبودن. برای اینکه پسران کریم خان رو که یکیش ابوالفتح خان بوده و یکی محمد ولی خان، همین عموجان ها و برادرزاده ها و برادران کریم خان کور کردن و از سلطنت انداختن، خیلی جنایت کردن، به جان هم افتادن. اصلا یک شخصی به نام آقا محمد خان چطور میتونه یک خانواده شریف ایرانی رو نابود کنه و همه رو قتل عام کنه؟ لطفعلی خان هم که آخرین اینها و شجاعترین اینها بوده، خیلی آدم شجاع و دوست داشتنی بوده، به اون وضع فجی کورش کنه و بعد بلاهایی سرش بیاره که ناگفتنش بهتره و بعد بکشتش. الان هم در بازار تهران در یک محلی مقبره او هستش. خب یک دیگه از کتابایی که شما میتونید بخونید تاریخ گلشن مراد، تألیف میرزا ابوالحسن قفاری کاشانی، در 1210 آن را تمام کرده. خیلی هم کتابش خواندنش سخته. یک کتاب دیگه است به نام تاریخ زندیه، تألیف علیرضا ابن عبدالکریم شیرازی، که در لیدن، شهر لیدن در هلند این چاپ شده. ارنست بیل، مستشرق آلمانی، در سال 1888 میلادی آن را چاپ کرده. شامل وقایع جانشینان کریم خان زنده. من مثل این مؤلفین قبل از که برنامه را شروع کنم، برنامه های زنده رو منابعش رو دارم بهتون عرض میکنم. چندین کتاب دیگه هم در این مورد نوشته شده، در تاریخ زنده نوشته شده و مطالب خیلی جالبی است. خب اجازه بدید که باقی ماجرا رو، چون وقتم تموم شده، در برنامه آینده براتون ادامه بدم. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
کسب و کار خود را
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید،
سازند
برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
خدای مهربون. سلام، دوستان حالتون چطوره؟ میدونید اینجا کجا هست؟ اینجا پاراگرافه و من سید مهدی مفیدی در خدمت شما هستم. یه طرح دارم، نمیدونم چی کارش بکنم، خیلی ساره دارم بهش فکر میکنم، اما کسی نیست کمکم کنه، براش سرمایه گذاری بکنه. پس حتما برنامه امروز ما رو بشنوید. اینه که گفتم چهری بود که شماها دارید میخونید. دوست داریم دست سرمایه گذار و کارآفرین رو بزنیم تو دست هم دیگه. ما اینجا به فکر شکوفایی جیب شما هستیم، با ما همراه باشیم. رادیوتون رو تغییر ندید، هیچی مهمتر از یک کسب و کار نو و کارآفرینی نیست. چند دقیقه جدی با ما همراه باشید تا با هم به یه نتیجه خوب برسیم.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از
پاراگراف شروع میکنیم. پاراگراف
صنایع دستی مختص بعضی شهراست، مثلا نصف جهان اصفهان که استاد همه شهرهای ایران تو این زمین است. اما گاهی اوقات هم میشه که یه صنعت دستی رو از اصفهان برد به یه شهر دیگه. آقای صمد صمدی کارآفرین اردبیلی ماست که این کار رو انجام داده. بریم بشنویم و برگردیم.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شنوندگان عزیزتون. بنده صمد صمدی هستم، متولد 1371، از سال 1394 رو به تولید مصنوعات قلمزنی نقره کردم. کارگاه من و تیمم تو شهر اردبیل هست. کارا که انجام میدیم بیشتر تابلو و زیورالاته. سرمایه اولیه که من کار رو شروع کردم، تولیدم رو شروع کردم، حدود 50 میلیون. مواد اولیه که ما استفاده میکنیم عمدتا نقره است. بعضی وقتا هم از مس استفاده میکنیم برای کارامون، یعنی تولیداتمون هم روی مس هست هم روی نقره. بیشتر تولیدات ما جنبه تزیینی و زینتی دارن. کلن کار علمزنی ارزش افزوده خیلی خوبی داره. کار هم هر چقدر کیفیتش بالا باشه ارزشش خیلی بالاتر میبره. تعداد نیروی که تو مجموعمون کار میکنن، هسته اصلیمون 5 نفره با خودم، یعنی من خودم به عنوان مدیر، 1 نفر به عنوان کارهای اداریمون و 3 نفرمون تو خط تولیدمون کار میکنن. استفاده از فضای مجازی بسیار کمک کرده، هم تو معرفی محصولاتم هم تو فروشش. واقعا اینو میتونم بگم که من دیگه فروش حضوری ندارم، همش از طریق فضای مجازی دارم فروش.
فروشمون تو داخل کشور انجام میدن.
باشو تو هنوزم میتونی بهترین باشو، چون خدا بهت داده خوشبختی هاشو. دست همو بگیریم با هم بگیریم،
دیجیتال اصطلاحی که سالهاست میشنویم و برامون سواله که این ارز دیجیتال چیه اصلا؟ اصلا به چه دردمون میخوره؟ کارشناس ما تو این بخش در موردش صحبت میکنه و از فواید و مضراتش برای شما میگه. بشنویم که خیلی خوبه.
سلام، امروز میخواییم ببینیم که ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها با پول معمولی چه تفاوتی دارن. مهمترین تفاوتشون تو نحوه رمزنگاری و ذخیره اوناست. برخلاف پولای بانکی که از قبل باشون آشناییم، ارزهای دیجیتال به شکل دیتا و اطلاعات و داده‌های دیجیتال توی کامپیوترها یا کیف‌های پول دیجیتال ذخیره میشن. خب فرق دیگه‌ای که دارن اینه که ارزهای مجازی توسط هیچ بانک یا مؤسسه مالی یا حتی دولتی کنترل نمیشه و غیر قابل ردیابی هستن، که البته این مسئله از یه زاویه دیگه نکته منفی هم حساب میشه که حالا بعداً بهش میرسیم. فرق دیگه‌ای که ارزهای مجازی با پول معمولی دارن اینه که تو فضاهای تجاری پی تو پی معامله میشن. فضای پی تو پی چیه؟ وضعیتیه که دوتا کاربر به صورت مستقل و بدون وابستگی به هیچ مرکزی اقدام به داد و ستد میکنن. البته حالا به نظر میرسه که با توسعه و گسترش ارزهای مجازی کم کم این مدل ارزها وارد فضای تجاری بی تو بی و بین‌المللی هم بشه، هرچند که الان هم استفاده میشه توی معاملات بزرگ و بین‌المللی، اما خیلی زیاد نه. آخرین فرق پول معمولی و ارز مجازی هم اینه که ارزهای مجازی در حال حاضر تعداد کاربراش محدوده و قانونایی که باید براش تعریف بشه، مثل اینکه چه جوری بهش مالیات اعمال بشه، هنوز در حال تکمیل شدنه.
چه بد که این کرونا باعث شده خیلی از ما بیکار بشیم. خیلی از کارخونه ها، دفترها، شرکت ها نیروهاشون رو کم و تعدیل کردن. این بخش رو بشنوید که با حق و حقوق خودتون بیشتر آشنا بشین.
فریاد دل همه این تولید کننده ها برسونیم به حضرت آقا یک دستور محکم.
خلاص رفتیم خوردیم به بحث گوش
و الان دولت هم تضمینی گوش میخره.
بعد رفتیم دیدیم نه بابا، این 260 هزار تن مجوزش دست یه عده خاص
دل تولید کننده توی مملکت داره خونه.
اومده می کارخونه مزدکسازی خریدم، این رو تبدیل کردم به بزرگترین کارخونه اتومبیلسازی آمبولانسازی ایران. چرا کارخونه تحصیل میکنی؟ این کارخونه پروانه داری. من 7500 دستگاه فقط توی این مملکت آمبولانس ساختم.
و بانک ها ما کار بکنیم اونا بهره بگیرن، بعد یکی یه دونه کاسه چکونم دادن دست ما. از صبح تا شب که میریم کارگاهامون، به جایی که فکر بکنیم چجوری باید تولید بکنیم، از صبح تا شب فقط باید موانع اینا رو رفع بکنیم.
سلام عرض می کنم، من هورا راستگو هستم، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس حقوق اقتصادی در حوزه کسب و کار.
سلام دوستان، عیسی بروشان هستم، فارغ التحصیل مهندسی عمران، کارشناس مسائل اقتصادی، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه.
امروز در خدمت شما عزیزان هستیم تا به نوعی در مورد لزوم حمایت دولت از کسب و کارها در دوران کرونا به خصوص و در بحران اقتصادی که پیش رو داریم صحبت بکنیم.
یکی از موانع پیش رو عدم اعتقاد به کارآفرینی است که باید به این باور برسیم که راه برون رفت از مشکلات بیکاری توجه به کارآفرینی در مسیر درست آن است.
چیزی که خیلی الان در واقع میتونیم به صورت بسیار حساس بهش اشاره کنیم، نیاز واقعا مبرم و فورس ماژوری هستش که باید نسبت به حمایت دولت از تولید کنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و از همه اینها مهمتر کارگران با تلاش مرز و بوم.
با توجه به مصوبه اخیر دولت در خصوص اختصاص ارز دولتی برای اقلام دارویی و کالاهای اساسی، شرکت‌های کارآفرین دیگر قادر به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه خود نیستند.
متاسفانه ما نتیجه به صورت اجرایی و عملی ندیدیم که ابلاغ بشه. مثلا تاخیر پرداخت هزینه های آب و برق، بحث های مالیاتی قرار بود که در واقع در اخذ مالیات ساز و کارهایی دیده بشه.
یکی دیگه از مشکلات و موانع پیش روی کارآفرینان بحث مالیاته که در واقع انتظار دارن در اوایل کار خیلی مالیات پرداخت نکنن،
مالیات بر ارزش افزوده رو خیلی بر اینا اعمال نکنن و همچنین علاوه بر اون افزایش نرخ تضمینی توسط دولت داشته باشن.
بانک مرکزی، قوه قضاییه، اینها میتونن در واقع با بخشنامه هایی که قدرت دارن در واقع در ارسال اینها و لازم الاجرا کردنشون همکاری لازم رو با هم دیگه داشته باشن.
دولت میتونه در دوران درگیری با ویروس کرونا جهت حمایت از کارآفرین سررسید بدهی های بانکی و اقساط رو عقب بندازه و حتی بسته های تقویت اقتصادی جهت کمک به کارآفرینان و تولید کنندگان عرضه کنه.
و بدون اینکه اون چیزی که اقتصاد ما رو در نهایت میتونه سر و پا نگه داره، کسب و کارهای اتفاقا کوچیک، کسب و کارهای کوچیک و میدیوم هستن که پیکره اقتصاد هر کشوری رو دارن تشکیل میدن.
کی میگه نمیشه موفق شد؟ کی میگه تو این شرایط اقتصادی دست به طلا بزنیم خاک سر میشه؟ اون آدم ناامیدو به من نشون بدی تا توجیهش کنم. ما اینجا این تا همه موفق بشیم. یکم سخته ولی بالاخره میشه. تا فردا و پاراگرافی دیگه از رادیو جوان همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. راستی یادتون نره که صفحه ما رو حتما دنبال کنید. پاراگراف آندرلاین جوان. خداحافظ.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
تمدید فراخوان 11مین جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلم ما، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی، نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی با موضوعات رؤیای ایرانیان، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نهر. آخرین مهلت ثبت نام 7 آذر ماه 1399. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی من، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
لوازم خانگی کورال از گروه پاک شما، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال فریزر، جاروبرقی. کورال با ضمانت پاک سرویس. کورال، قلب خانه شما.